لازم نیست دوستش بداری یا نصرتش بکنی، در حالی که اونا احق به نصرتند.
بله.
یعنی ببینید، پس در درون آیه بگونه معجزه‌ای، اعجازآور و اعجاب‌آور، بگونه خدا حرف زده که نتونی فرار بکنی از دستش. یعنی اگر معنای حب بگیری در نمیتونی در بری، آیه چی کار بکنی؟ اگه به معنای مثلا جمع بگیری واقعا بازم نمیتونی. خب حالا این مقدمه اون سوال.
بله.
و رسیدن به اون مطلب که حالا چرا جمع اومده و اراده فرد شده. اولا در قرآن ما داریم به این که الفاظی جمع میاد و اراده فرد میشه.
بله.
موارد متعدد داریم که خود علمای اهل سنت مفسرانشون هم همین برداشت رو دارن و در کتابهایشون، در تفاسیرشون و در مواردی که بحث میکنن به همین اذعان دارن. مثلا آیه 172 سوره آل عمران در اونجا در ارتباط با جنگ احد است.
بله.
یه فردیست به نام نعیم ابن مسعود، ایشون یه آدم شلوغی بود، اومده بود تو مدینه، هی داشت دلها رو خالی میکرد که بله دشمن پشت سر هست و چقدر لشکر جراری، چه نمیدونم نفراتی، چه آدمای جنگندهی دارن میان. قرآن اومد، آیه اومد، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. ببینید واژه واژه چی الذین هست، در حالی که یه نفر بیشتر نبود.
درسته.
بر اساس نقل همه منابع شیعه و اهل سنت الذین آمده در حالی که نعیم ابن مسعود است، یه نفر است، یه نفر داشت این کار رو میکرد، اما آیه اومده الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، آقایون مردم مدینه بترسید که دشمن رسید. الذین اومده. مورد دیگر در آیه 52 سوره مائده دقیقاً همین دور که در منابع باز شیعه و اهل سنت اومده، یه نفر هست به نام عبدالله ابن ابی که همه میشناسن، از منافقان سردسته منافقان، در واقع از رهبران منافقان صدر اسلام.
بله.
میگه فتر الذین فی قلوبهم مرض، قرآن میگه فتر الذین فی قلوبهم مرض، الذین میاره در حالی که اراده کرده در اون روزی که داره نازل میشه برابر نقل مفسران یک نفر را. پس بنابراین ما موارد مشابه در جاهای دیگه در قرآن داریم. این نکته در واقع دوم. نکته سوم این است که خب استعمال لفظ جمع و اراده فرد به چه مقصودی است؟ چرا خدا این کار رو میکنه؟
بله.
برای خودش مصالحی داره. یعنی در جاهای دیگه هم که لفظ جمع آورده و اراده فرد کرده مصالحی داره، دنبال مطالبی هست، حکمتهایی داره. اینجاش هم همینطوریست. مثلا گاهی برای رساندن اهمیت موقعیت فرد است که ما هم از این الفاظها داریم، یعنی این فرد نقش محوری دارد، مثل اینکه تعبیر من و ما.
بله.
تعبیر تو و شما، یعنی همین تعبیری که در فارسی در ادبیات فرهنگ خودمون داریم، نوعی احترام به خاطر موقعیت فرد، به خاطر عظمت، به خاطر شأن. قرآن رو ببین، فراوان از خودش که یاد میکنه میگه انا انزلناه فی لیلت، انا که میگه جمع خودش.
بله.
در حالی که اراده میشه فقط بله. خدا. پس بنابراین این جور عبارات و مصالح پشت پرده رو باید دقت کرد. گاهی شکل کلی به کار میده، جالب است این نکته، شکل کلی به کار میده، هرچند مصداق واحد است، اما این شکل کلی به کار بردن برای خاطر اون جایگاه است. یعنی یک علی ندارم، ما یک علی تو آستین من نیست، تو اون آفرینش من، نه، این علیها علیهای دیگر را هم پشت سر دارد. اگر به جای امیرالمؤمنین اون روز امام حسن مجتبی علیه السلام بود، همین کار رو میکرد، به جای امام حسن امام حسین بود.
درست.
و همینطور تا امام زمان علیه السلام. یعنی افرادی هستن که شأنشون این گونه هست، در واقع داره به اون روحیه کاری.
بله.
به اون خصال داره اشاره میکنه، اینا این گونه هن. پس فرد نیست، ولو اینکه در اون روز مصداق واحد بوده و فرد بوده.
درست.
و مصالح دیگه هم هست.
خیلی ممنون و متشکرم. ما یه فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان باز میگردیم، میایم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
مولا تو سلطانی بر دلها، نقشی از عشق بنشانی در دلها.
یا مولا علی
را،
یا مولا علی
سلطانی،
یا مولا علی
بر دلها،
یا مولا مولا علی
لبخند ملکوت بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
خواستم بگم که روز نزول آیه ولایت رو به همه ولایت مداران مخصوصا ایرانیان که مخلص ائمه اطهار و آقا علی ابن ابی طالب هستن مبارک باد. پدر ائمه میدهد خاتم خیش، ما بین صلات بخشیده به درویش، نام او علی است و یاور پیامبر، همو که ولی شد با ندای داور. محمد پور حسن از شهرستان بابل، روستای بیشه سر.
یا مولا در هر دامن، یا مولا می روید گل با نامن.
لبخند ملکوت بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
شعری بود خواستیم تقدیم کنیم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر علی عبادت از پیامبر فرمودند. ورد زبانم یا علی، نطق و بیانم یا علی، از ما سلامت یا علی، جان و جهانم یا علی، حرز الامانم یا علی، از ما سلامت یا علی. ای بر سریر انما بنشسته از حکم خدا، بر جمله ارض و سما فرمانده و فرمان روا، از ما سلامت یا علی، تو سر حقی و ولی، هم حجت الله العلی، در فضل و دانش کاملی، مولای مایی تو بلی، از ما سلامت یا علی، از بندگی قدت دوتا، نبود جزایت مدعا، نازل به شأنت هل عطا، ای شه سوار لافتا، از ما سلامت یا علی. با تشکر از برنامه خوبتان، سید محمد حسینی هستم از همدان.
متشکرم از تماستون.
قربان شما. خدا حافظ.
تو آفتابی اگر آفتاب داشت، تو بازو تو ماهتابی اگر داشت، ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرن از بهشت نشانی. تو آفتابی اگر آفتاب داشت، تو بازو تو ماهتابی اگر داشت، ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرن از بهشت نشانی. دو جلوه داشت علیگر، دو نقش آدم و آدم منیمه داشت.
سرکار خانم نجاتی گزارشگر برنامه مصاحبه رو با یکی از شاعران خوب کشورمون انجام دادن. این گزارش رو بشنوید و مهمان ایشون رو بیشتر بشناسید.
سلام، روز شما بخیر. این ایام رو بهتون تبریک میگم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همکارانتون و شنوندگان ارجمند رادیو معارف.
چند وقت شما نفس و قلم و به هر حال زبانتون رو در راه اهل بیت خرج میکنید؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، اگه توفیق داشته باشیم و عنایت خود حضرت باشه که هست، الحمدلله و انشالله روز افزون باشه، از سال 78 تقریبا میشه گفت جدیدتر و رسمیتری وارد عرصه شعر آیینی شدم، که اولین کار هم نوحه‌ای بود به حضرت جواد الائمه، و بعد از اون هم دیگه با آشنایی و راهنمایی دوستان این مسیر رو طی کردیم.
عشق سوزان است. بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهانه است. بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور. گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم.
چجوری فهمیدید که هنر شعر گفتن رو دارید؟ اصلا از کجا متوجه شدید؟
عرض کنم خدمت شما، خب شعر یه چشمه‌ایه که تو وجود انسان ها هست. میکنم همه انسان ها شاید این چشمه رو داشته باشن، حالا کم و زیاد، و یه جایی باید این بروز کنه، باید خودش رو نشون بده، باید فوران کنه، باید جاری بشه، ساری بشه. خب ما هم الحمدلله توی حیات مذهبی بزرگ شدیم، توی حیات مذهبی نفس کشیدیم، و خب کسی هم که توی هیئت میره صبح تا شبش با شعر میگذره، یا شعر میخونه یا زمزمه میکنه یا میشنوه، و همین هم عاملی شد که برسیم به اون چشمه جوشدان شعر. راه بعدی ما، یعنی تازه آغاز شده بود، و قدم های بعدی ما پرورش دادن این استعداد بود که توسط انجمن ها و مجامع متعددی بود که الحمدلله تو قم هم زیاد.
دل من همچنان عاشق ترین باش، اگر شد باز عاشق تر از این باش، برای این که شعرت شعر باشد، غزل خوان امیرالمؤمنین باش.
بیشترین اشعاری که شما سرودید تو چه قالبی بوده؟
خب من علاقه شخصی قالب‌های شعر کلاسیکه و غزل قالب بلا منازع ادبیات فارسی هست. توی سالها هم خیلی رونق داشته، قالبی هست که خودش رو با شرایط زمانه وفق میده و اصطلاحا بروز میشه. در کنار غزل سعی کردم قالب‌های دیگه‌ای رو تجربه کنم که هر کدوم قابلیت‌های خاص خودش رو داره. ما هم الحمدلله از این مزیت استفاده کردیم، تو قالب‌های مختلف تب آزمایی کردیم.
تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات میدهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم.
اللهم صلی علی محمد یا ربی صلی علیه و آله.
جناب آقای سید محمد جواد شرافت امروز میهمان برنامه ما بودن. آقای شرافت، فکر میکنم احتیاجی نباشه شما رو برای شنونده‌های این برنامه معرفی کنم. دوست داریم شنونده‌های برنامه رو به هر حال میهمان کنید به یکی از غزل‌هایی که در مورد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گفتید.
میخواهم از اندیشه فراتر بنویسم، در منقبت حضرت حیدر بنویسم، آنگونه که فرمود خداوند بگویم، آنگونه که فرمود پیامبر بنویسم، با شعر همین شعر که حشر کلمات از قصه اسطوره محشر بنویسم. کو واژه‌ای از جنس رجز جنس حماسه، تا مصرعی از فاتح خیبر بنویسم. حالا که سخن از رجز و رزم علی شد، خوب است که از مالک اشتر بنویسم، از او که ذریحش پر از انگور بهشت، از او که شده ساقی کوثر بنویسم. گفتم که ذریحش قلم از دست من افتاد، در گریه نشد دیگر بنویسم. ای کاش شبی در حرمش باشم و تا صبح در منقبت حضرت حیدر بنویسم.
این گفت بزرگ و نامدار است علی، وان گفت که مرد کارزار است علی، اما به حقیقت او نه آن است و نه این، آینه ذات کردگار است علی. شمایی که تازه شنونده برنامه ما شدین، این لبخند ملکوته که تقدیم شما عزیزان میشه و به پیشواز نزول آیه 55 سوره مائده، آیه 33 سوره احزاب و آیه 61 سوره آل عمران رفتیم و همینطور نزول سوره هل اتی. انشاءالله همراه ما باشید.
در مکتب پدری که انگشتری خیش برای خدا در نماز می بخشد و جانش برای تمام عمر مبذول راه حق می گردد تا لحظه شهادت، پسرانی پرورده می شوند که همه عمر و زندگی خود را در ادامه مقاصد پدر در طبق اخلاص تقدیم پیشگاه الهی می کنند. درود خدا بر این پدر و پسران و آن نوری که در عرصه حیات هنوز چون خورشید می درخشد تا ما در ظلمات زمان راه گم نکنیم. متشکرم. ابراهیم نجات هستم از خمام. خدا حافظ شما.
صحبتون بخیر باشه. برنامه زنده لبخند ملکوت از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. درباره آیه ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام آیه 55 سوره مبارکه مائده صحبت میکنیم و هم کلام هستیم با حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی رستم نژاد عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه. ان شاء الله که شما عزیزان هم ما رو همراهی بفرمایید. خب درباره این آیه بیشتر صحبت کنیم و بشنویم کلام استاد رستم نژاد رو. ما قرار شد که بریم وارد بحثای روایی این آیه مبارکه بشیم. خدمتتون عرض کنم که با یه سرچ اینترنتی خیلی کوتاه میشه چندین شبهه درباره این آیه پیدا کرد که الحمدلله همه هم پاسخ داره. این که عده‌ای گفتن اصلا این آیه و روایاتی که درباره این آیه اومده روایات در حقیقت همه روایات دروغینه و به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام ارتباط نداره، البته نظر ابن تیمیه است. حضورتون عرض کنم که یه بررسی بکنیم، بفرمایید که چه تعدادی از روایات از اهل سنت ذکر شده درباره این آیه.
بله، عرض کنم که خب افرادی مثل ابن تیمیه و تیم ایشون کلن آدمایی هستن که اهل انکار هستن.
درسته،
فقط روایات ما نیست، روایات خودشون هم انکار میکنن.
اون آدمای با قرض و مرضی هستن
بر اساس یک تفکر خاص. اما عموم علمای اهل سنت از مفسران گرفته، محدثانشون گرفته، آدمای دیگهشون، فقهایشون این روایات رو قبول دارن. اینکه اصل این که این آیه در ارتباط با امیرالمؤمنینه، ما از تعداد بسیار زیادی از دانشمندان اهل سنت همین امروز سند داریم، در منابعشون هست ده. که من فقط سندهای کلی رو عرض میکنم. علامه امینی صاحب القدیر رضوان الله تعالی علیه در جلد سوم القدیر از 66 تن از دانشمندان اهل سنت با ذکر سند، کتاب، نام کتاب، ذکر صفحه، جلد و متن روایت، 66 تن از دانشمندان اهل سنت که این آیه در ارتباط با امیرالمؤمنین است. حاکم حسکانی صاحب شواهد و تنزیل، ایشون بالغ بر 26 روایت و 26 طریق، 26 طریق الان در کتابش موجود است و کتابش هم در اختیار همه هست از علما و دانشمندان اهل سنت که این روایت رو آورده.
بله.
از خودمون بخوایم بگیم، سید ابن طاووس در سعد و سعود از بزرگان ماست، از بزرگان، از علمای بزرگ شیعه. سید ابن طاووس، عرض کنم که ایشون 90 طریق از علمای اهل سنت، 90 روایت با 90 سند از علمای اهل سنت نقل میکنه این روایت رو که در ارتباط با امیرالمؤمنین است. ابن شهرآشوب، محمد ابن شهرآشوب صاحب المناقب، ایشون از ده ها تن از دانشمندان اهل سنت نقل میکنه. پس بنابراین از قدیم گرفته تا الان، یعنی برخی از این علمایی که نام بردن مال قرن شش هن. از قرن شش تا به اینجا، تا به امروز، عالمان ما جمع آوری کردن سندهایی را که در منابع اهل سنت است در ارتباط با این. اگر بخوام نام ببرم که شاید خیلی نیاز نباشه، ابن عساکر در تاریخ مدینه و دمشق، همه اینایی که میگم از علمای اهل سنتن. خارزمی در المناقب، ابن مردوی، احمد، همین صاحب مسند احمد، ابو شیخ به نقل جلال الدین سیوطی در دل المنصور، بلازوری، طبرانی، ابن حجر عسقلانی و بسیاری از مفسران این روایات رو جمع آوری کردن و در منابع خودشون به صورت بسیار گسترده منعکس کردن.
بله.
از حتی پیروان محمد ابن عبدالوهاب، خیلی جالب است، ابن کثیر، ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است.
درسته.
ابن تیمیه ای که منکر عموم فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیته، شاگرد ایشون ابن کثیر تفسیری داره معروف است به تفسیر القرآن العظیم که بهش میگن تفسیر ابن کثیر.
بله.
ایشون در جلد دوم ذیل همین آیه روایتی را از ضحاک از ابن عباس نقل میکنه، البته روایات مختلفی را نقل میکنه، بعضیش رو خودش مناقشه میکنه، میگه سند فلان است، اما میرسه به یک روایت، به یکی دو تا روایت که دیگه نمیتونه فرار بکنه. من اون روایتشو میخونم.
بله.
ببینید، روایت از ابی صالح از ابن عباس است. ایشون میگه خرج رسول الله الی المسجد، پیغمبر خارج شد به سمت مسجد. خارج شد در اینجا یعنی وارد شد در واقع. و ناس یصلون، مردم هم داشتن نماز میخوندن، چون هنوز نماز جماعت نشده بود، نمازهای مستحبی میخوندن. بعد میگه یه عده در حال رکوع، یک عده سجده، یک عده قائم قائد. و اذا مسکین یسأل، دید که یه بنده خدایی داره سوال میکنه. سوال یعنی در واقع طلب چیزی میکنه که به من یه چیزی بدید.
بله.
مسکین بوده. میگه فدخل رسول الله، پیغمبر وارد شد، فقال اعطاک احد شیئا، آیا کسی به چیزی داد به این فقیره؟ گفت قال نعم، گفت بله چیزی دادن. قال من، پیغمبر سوال کرد چه کسی؟ اون نمیشناخت، اصلا امیرالمومنین رو نمیشناخت، معلومه که غریبه بوده.
بله.
گفت که ذاک الرجل القائم، این مرد ایستاده. اون زمان حضرت امیر دیگه ایستاده بود، یعنی رکوش تمام شد، ایستاده. بله. در حال ایستاده بود. گفت این مرد قائم. قال على اي حال اعطاكه، در چه حالی بهت بخشید؟
بله.
انفاق کرد. قال وهو راكع، در حال رکوع. حالا چرا پیغمبر اینو سوال میکنه این جزئیات رو؟ برای اینکه اون آیه‌ای که اومده این چیزا توش بوده.
درست.
در حال رکوع و انفاق کردن و عبادت و انفاق با هم، خودش یه درسه. بعد پیغمبر فرمود که ذاک علی ابن ابی طالب، این مردی که نشون میدی این امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. فکبر رسول الله، پیغمبر تکبیر گفت و اون آیه رو خون که بله انما ولیکم الله اینجا نازل شد. خب این روایت رو ابن کثیر نقل میکنه. جالب است ابن کثیری که چند روایت آورد و در سندها مناقشه کرد، اینجا که رسید اینطور گفت هذا اسناد لا یقدح به، این از اون سندهایی است که قطعی درش نیست. قطع یعنی اشکال. درست. یعنی نمیشه اشکالش کرد، این سند صحیح هست. نکته ای میخوام عرض بکنم، نگاهی که وهابیون دارن، همون کسانی که متأثر از افکار ابن تیمیه و امثال ایشون هستن، ابن کثیر شاگرد مستقیم ابن تیمیه هست.
بله.
ابن قیم هست و ابن کثیر شاگرد مستقیم، در واقع دست فرورده اولش هست.
بله.
ایشون وقتی که به این روایت میرسه صحه میگذاره، میگه این از اون روایاتی است که نمیشه دیگه درش خدشه‌ای کرد. اما امروزه این تفسیر ابن کثیر چاپ میشه در حجاز، در عربستان امروزه چاپ میشه، الان حدود یکی دو دهه هست. اینجا که رسیدن اینو عوضش کردن، هذا اسناد لا یقدح به شده هذا اسناد لا، ظاهرا عبارت باید اینطوری خونده بشه لا یفرح به یا لا یفرح به، که چنین اصطلاحی اصلا در حدیث ما نداریم. این چیزی است که بهش خوشحالی نمیشه، مثلا اصلا نمیفهمیم یعنی چه، در حالی که لایقده به یک اصطلاح ادبی حدیثی است.
درست. خیلی ممنون و متشکرم. حالا یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، من یه سوال دیگه هم درباره این آیه دارم. همراه هستید با برنامه لبخند ملکوت.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.
سجادش همیشه رو به عرش باز بود، اما نزدیک بینان تنگ نظر ابو تراب را از آن عالم ناسوت می دانستند، عالمی که اطراگین از قدوم مبارک حضرتش بود و از همراهی جنابش مسرور. وقتی سجادش را می گشود و آماده نماز می شد، عطر لافتا فضای خاک را فرا می گرفت. علی و نماز، دو یار جدا ناشدنی، دو آیت عظیم الهی و دو اقیانوس بیکران آکنده از گلواژه‌های قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خدا را چون علی روح نماز است، در رحمت به سوی شیعه باز است. علی آینه عشق الهی، علی مصداق اعجاز نماز است. رکوع شاهد انفاق کیشان، نگاهش هر زمان مسکین نواز است.
علی 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 چه جان نماز پی اعتکاف بردارد، چه جان نماز پی اعتکاف بردارد، چه ذوالفقار به عزم مساف بردارد، چه ذوالفقار به عزم مساف بردارد.
مهنت کشیده ای از راه میرسد، پروانسان به دنبال عطر سخاوت و دست توانای کریمی می گردد که خداوند به خصلت آسمانیش می نازد. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و کسانی که ایمان آورده اند، آنها که نماز را بر پای می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. خوشا ولایت چنین خدایی که زندگی را، بودن را و افتخار انسان بودن را به ما ارزانی داشت، و خوشا چنین پیامبری که آینه رحمت خداوندی است و چلچراغ هدایت به سوی سعادت، به سوی رهایی از تمام نادرستی ها و زشتی ها، و خوشا سرور ولایت مداری که در نماز برترین، در انفاق و زکات سخی ترین، در امامت امت صبور ترین و در برقراری عدالت عادل ترین مردم بود. درود بیکران و هماره خداوند بر مولایی که سریر خاک را به دیبای کاخ ترجیح داد و هم کلامی مسکینان را برگزید تا در سایه عنایات علویش کسی احساس قربت نکند. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را.
شکاف بردارم علی 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 علی.
صبحتون بخیر باشه انشالله، و از زبانتون به نام امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام جاری. همچنان برنامه لبخند ملکوت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. خب حضورتون عرض کنم که همچنان همکلام باشیم با حجت الاسلام و المسلمین مهدی رستم نژاد، عضو هیئت علمی جامعه المصطفى العالمی. سوالی که من میخواستم ازتون بپرسم استاد رستم نژاد، درباره آیه ولایت، آیه 55 سوره مبارکه مائده، درباره زکات دادن حضرت علی علیه السلام است، درباره انفاقی است که حضرت علی علیه السلام کرد، اون هم در حال نماز و در رکوع. خود کلمه رکوع به معنی خشوع و خضوع هست در برابر پروردگار. سوال اینه که کار اضافی در نماز موجب بطلان نماز میشه دیگه، حالا چقدر شامل نماز مستحبی بشه شما باید بفرمایید، و اینکه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام رو هم که همه به خشوعش ایمان داریم، جمع کردن این حرکت حضرت علی علیه السلام، انفاقی که حضرت در حال رکوع کردن رو چطور باید بپذیریم با خشوع حضرت؟
بله، این سوال رو فخر رازی خیلی قوی تر بیان کرد. بله. در واقع اشاره